أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. در سوره مبارکه جاسیه که در مکه نازل شد و جزء حوامیم هفتگانه است که معارف دین و اصول دین مطرح است، بعد از بیان بحثی از مسائل توحید و وحی نبوت، مسئله شریعت و دین را مطرح میکنند. یه راهی صراط مستقیم و این شریعت ورودی است به اون صراط مستقیم که کاده الی رب است و به لقاء الهی میرسد. فرمود ما همه امم را از صراط مستقیم برخوردار کردیم چون همه امم شرعتا و منهاجا، و اما چون بنی اسرائیل بیش از امم دیگر محل ابتلا بودند و هر روز فتنه جدیدی از اسرائیلی ها علیه اسلام بود که فرمود لا تزالو تتلعو علا خائلت منهم، همواره این اسرائیلی خیانت میکنند به تو آگاهی، با اینکه تو در قله وحی نبوتی اونا از خیانت دست بردار نیستن. لا تزالو تتلعو علا خائلت منهم، هر روز نقشه میکشن. لذا قصه بنی اسرائیل در قرآن بیش از امم دیگر است. فرمود ما به اونها چند چیز دادیم که اصلش همون تورات و انجیل و زبور این هاست. البته بعضی از این کتاب ها جامع احکام حقوقی و عبادی و معاملات و معارفن، بعضی ها در حد زبور و موعظن. فرمود ما بنی اسرائیل را کتاب دادیم، تورات و انجیل و اونها، و حکم و حکومت دادیم، یک حاکمیت دادیم، حکمت دادیم به برکت معارف همون قرآن، دو نبوت دادیم به انبیاء اونها در اثر همون کتاب و معجزاتی که به انبیاشون دادیم، و از نظر روزی های ظاهری هم اونا را از فضائل فراوانی برخوردار کردیم، روزی های فراوان دادیم، آمدن به شام در این سرزمین بهرهای فراوانی بردن و نسبت به مردم عصر خودشون از فضیلتی برخوردار شدن، من حیث الکتاب و نبوت و الحکم و آیات الهی، معجزات فراوانی به موسی کلیم دادیم. از نظر کثرت نبوت این فضل اللهم علی العالمین نسبی نیست، نفسی است. از نظر فضائل شخصی البته نسبی است، نه نفسی، لکن کمتر گروهی مثل اینها به فساد و خونریزی و توطئه و خیانت مبتلا شدند. برای اینکه ذکر خاص بعد از عام است، این معارف تو همون کتابه. در جریان به قتل همال انبیا مال اینهاست، یقتلون النبیین به غیر حق مال اینهاست، هیچ امتی مثل اینها پیامبر کشی نکردند، هیچ امتی مثل اینها اختلاف نداشتند، وجود مبارک کلیم حق فرمود لمت اذوننی وقد تعلمون انی رسول الله، برای شما مسلم شد که من پیغمبر خدا هستم، چرا من آزار میکنید؟ نه تنها برای فرعون ثابت شد که موسی کلیم نبی خداست، برای افراد تبهکار اسرائیلی هم ثابت شد. به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والبصائر، برای تو مسلم شد که اینا معجزات الهی است. قرآن هم تعبیر کرد که به جهد و بها واستيقنت انفسهم، برای اینا 100% روشن شد که اینا معجزه است و موسی کلیم الله و رسول الله است. اما قبلا شاید ده ها بار در همین مسجد روشن شد که ممکن است یک عالم یا روحانی یا غیر روحانی یه مطلب بر او 100% روشن بشه که حقه، ولی معصیت میکنه. سرش اینه که با موعظه و نصیحت این امر حل نمیشه. اخلاق علم است، مثل موعظه نیست. تا آدم ندونه که منشأ تصمیم گیری چیه، خیال بکنه هی آیه بخونه هی روایت بخونه مشکل حل میشه. ما یه متولی در درونمون داریم که مسئول اندیشه و ادراک و برهان است، که جذب مال اوست، که کار حوزه و دانشگاه همینه. یه شأنی کاملا، یعنی کاملا جدای از دستگاه علم داریم که او مسئول عزم و اراده و تصمیم و فعالیت و کوشش و عمل است، کاملا مرزش جداست. حالا اگه کسی عالم بود و معصیت کرد، شما هی آیه برش بخونی، خودش رو آیه رو گفته و تفسیر کرد و کتابش هم نوشته، مگر علم تصمیم میگیره؟ ما یه دستگاهی داریم که مسئول علم و اندیشه است، فکر است در ظاهر بدن مثل چشم و گوش. یه دستگاهی داره که مسئول حرکت و کار است مثل دست و پا. این مقسم چون چندین بار تکرار شد دیگه بازگو میکنیم. 4 قسم هم زیر مجموعه یه مقسم است. یه قسمش اینه که انسان چشم و گوشش سالمه، دست و پای او فلجه، این مار و عقرب رو میبینه، تردید نداره که این مار و عقرب است. اما چشم و گوش که فرار میکنه، دست و پا فرار میکنه، او ویلچریه. حالا شما به کسی که ویلچریست هی عینک بده، هی میکروسکوپ بده، هی تلسکوپ بده، هی ذره‌بین بده، این مشکلی علمی ندارد، این میبینه ما را عقرب رو. مگر علم فرار میکنه؟ اون ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان فرار میکنه که در بحث جهاد درونی، جهاد اوسط گرفتار حبس شد و شکست خورد. این ویلچریست، این عقل عملی، این کمین عقل اسیر تحت هوان امین و یا نوران استرمی سلام الله علیه، این محور ارادش ویلچریه. چون هی آیه بخون، مثل این که آدمی که ویلچریه هی به او عینک بده، ذره بین بده، دوربین بده، میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، او مشکل علمی نداره. شما به کی داره موعظه میکنی؟ خودش کتاب نوشته در این زمینه. موعظه علم نیست، اخلاق علم است، نزد از فقه و اصول قوی تر و غنی تر است، زیر مجموعه فلسفه است. تا ما ندونیم محور تصمیم کجاست، تا ندونیم کی حرف آخر رو میزنه در درون ما، اون کار حضور دانشگاه نیست، این فقط به ما علم یاد میدن. فرمود ما بنی اسرائیل همه چی دادیم و کلیم حق فرمود برای شما مسلم شد که من پیغمبرم، اینا معجزه است، اینا کتاب الهی است، خب چرا من آزار میکنید؟ این سه طایفه از آیات نشون میده که محور عزم و اراده و تصمیم چیزی دیگر است، مدار تصور و تصدیق و استدلال و قیاس و اندیشه چیز دیگر. فرمود به جهد و بها و استیقنتها، استیقنه این الف و سین تال نظیر استکبره برای مبالغه است، یعنی 100% یقین داشتن حق با موسی کلیم است. و کلیمه حق سلام الله علیه فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء بر تو مسلم شد. اون طایفه واستیقنت ها، این طایفه لقد علمت، این طایفه لمتوزنانی، این سه طایفه دلالت میکند که ممکن است یه انسان یه جامعه 100% برای او حق روشن بشه ولی عمل نکنه. سرش این است که اونی که حرف آخر رو میزنه سواد نیست، اون العق که فرمودن ائمه ما عابد به رحمان و کتوسه به الجنان، اون حرف آخر رو میزنه. اون اراده و تصمیم و نیت که بین عزم، عزم یعنی عزم، و جزم یعنی جزم، بین عزم و جزم بین آسمان و زمین فاصل است. فن اخلاق این رو ثابت میکند. با موعظه حل نمیشه، خلاصه با نصیحت حل نمیشه. تا آدم نفهمه کجاش مشکل داره به سراغ درمان او نمیره. تا ما ندونیم در دستگاه درون ما چندین نیرو هستن که حرف آخر رو میزنن، هرگز اصلاح نخواهیم شد. اینجا فرمود اینا مشکل عزمی داشتن، با همه چیز به اینها دادیم، فضل الله هم علی العالمین شد، اما معذاری از هر جهت کمتر خیانتی به ذهن ایشون رسید که عمل نکنن. بله خب، اما یک گروه فراوانی آمدن بساط اونها رو جمع کردن، اونها هم باعث شد که جریان کربلا پیش آمد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که شما چرا کار اسرائیلی ها رو میکنید؟ اونها پیشگام بودن در طرف جهنم رفتن. فرمود به این که و آتینا هم بینات من الامر، این همه معجزات مبینا دادی. اون نه معجزه‌ای که دیگه حسی بود، یه قدح آب می گرفتن، پیروان کریم حق می خوردن آب بود، پیروان فرعون می نوشیدن خون بود، دیگه یه معجزات حسی تجربی روزانه بود دیگه. فرمود آتینا هم بینات من الامر، بعد به جان هم افتادن، اختلاف کردن. اختلافشون بعد العلم بود. اختلاف قبل العلم یه نعمت خوبی است. انسان داره نظریه پردازی می کند ببیند کدوم حقه. خب بالاخره وقتی که نظریه پردازی میکنه اختلاف نظر هست دیگر، بعد وقتی که روشن شد چی حق است برابر همون عمل میکنن. این اختلاف بعد العلم است که پایانش جهنم است. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، این بقیه هم بینهم است. در جریانی که ما به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم، بعضی ها مال مجموع است، بعضی مال جمعی. یه وقت است یه ملتی را پیروز می کنند. خب این ملت هر کدام از اونها یه مسئولیت شایسته ای دارند بعضی به دنیایی، اما در جریان وحی و نوبت این طور نیست که به اینها داده باشیم. فرمود در اینها ما وحی و نوبت را قرار دادیم. شما آیه سوره مبارکه مائده را ملازم فرماییم، آیه 20 مائده این است: و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، در بین شما رهبران الهی و معصوم نصب کردن، اما شماها را هر کدوم به رب خود یه مسئولیتی دادن که ملک شدید. تعبیر جعل فیکم انبیاء با جعلکم ملوکا خیلی فرق داره. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، برای که این همه انبیا را در بین شما مبعوث کردن در اثر اون شرارت شما، بدرفتاری شما، پشت سر هم پیامبر نصب کردن. بنابراین این که فضل ناهم شد نه یعنی اینها آدم های خوبی هن. بدتر از اینا شما در قرآن سراغ ندارید. اینا قتل همول انبیا مال اینها بود، یقتلون النبیین مال اینها بود. با دیدن اون معجزه سنگین عبور از دریا به موسی کریم سلام الله علیه گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه. بنابراین فرمود این بود. شما به امتتون بگید که این راه را نرن. تو بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که این خطر هست، هر سوراخی که زب اسرائیلی سوسمار اسرائیلی رفته شما میخواد برید. این تو بیانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. بعد فرمود مواظب باشید که این راهی که اینها رفتن طی نکنید. ما برای شما یه شریعت خاصه قرار دادیم. و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. تو آیه 213 سوره مبارکه بقره هم چند بار گذشت این بود، به این که بشرهای اولی به طبع ساده زندگی میکردن. اون کسی نتونه مرده رو چی رو دفن بکنه، بشر اولیسته که بالاخره قابیل سقط فی یده، یعنی برادرش این مقتول مونده تو دستش، که چیکار بکنه با این. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری، بشر اولی این بود دیگه، تا بهش نشون بده اینجور جنازه رو میشه دفن کرد. این بشر خیلی اختلافات عمیق فکری و امثال اینا رو داشتن، ساده زندگی میکردن، تا اینکه یه سلسله رشد فکری پیدا شد و مسائل حقوقی و حکمی پیدا شد، اونگاه خدا به اصل الله نبیین که بود انزل علم و کتاب، اون پیغمبر اولی که وجود مبارک هست آدم بود با مواعظ ابتدایی اینا رو اداره میکرد و همچنین تا زمانی که کتاب نازل میشود. بعد از اینکه یه همچه صلاحیت پیدا کردن به اصل الله نبیین، اون اختلاف قبل العلم است که اختلاف چیز خوبی است، مثل اختلاف دو نظریه پرداز، و این اختلاف بعد العلم است که بقی است و راه جهنم. در این آیه فرمود به این که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یقضی بینهم. سخن از احباس نیست، سخن از تکفیر نیست، هر کسی کاری انجام داده بر اساس من یه اول مثقال ذره میبینه. در جهاد نفس معناش این نیست که عملهای خوب سابق با عمل بد لاحق حبس می شود، یا عملهای بد سابق با عملهای خوب لاحق تکفیر می شود. تکفیر یعنی عمل صالح بعدی کفاره قبلی بشه او را از بین ببره. حبس اینه که عمل صالح قبلی با عمل بعدی از بین برود. فقط نه حبس است نه تکفیر. من یه عمل مثال ذره خیره یارد در قیامتم انسان نامه عملش میگه ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرت و راکبیت الا، همه اینا هست منطقه در صحنه معاد بررسی میشه. بررسی شدن، بررسی کردن نشانه هست که همه اینا هستن. ترازو داشتن اینه، خلط و عمل صالح و آخر سیئه اینه، اعمال را در قیامت سنجیدن اینه که کی دیوان عملش سنگین میشه کی سبک میشه. پس هم حبس باطل، هم تکفیر باطل، هر عملی حق و جهاد نفسانی هم حق. جهاد معناش این نیست که این لاشه ها را از بین میبرن، همه اینا در صحنه نفس انسان خواهد بود. اونم همین است، یعنی آثارش را از بین ببرد، نه اینکه اون سر جاش محفوظه این سر جاش محفوظه. مثل توبه کاری با ما ندارن. اگر یه وقتی ذات اقدس اله اراده کرده که آثار اونها را از بین ببرد، به انسان در صحنه قیامت نشون نمیده. اونا که یک دست خوب بودن که سابقه سوء ندارن، اونا که سابقه سوء داشتن ولی یک دست توبه کردن و جبران کردن، از این تابو و اصله و بینو توبه خالص کردن، اینا اصلا در بهشت یادشون نیست که تبهکار بودن تا خجالت بکشن. هیچ مشرکی در بهشت یادش نیست که مدتها رو به بت‌پرستی گذرونده، وگرنه میشه برای او درد و رنج و حزن. اگر هر سلام الله علیه یادش بیاید که چه کاری کرده است که برای او جهنمه، اصلا یادش نیست که با پسر پیغمبر چه کرد. این کار فقط از خدا برمیاد، از غیر خدا همچه کاری حدی مقدور نیست. حالا برفرض انسان نسبت به انسانی بد بکنه، این انسان مظلوم چقدر میتواند نسبت به ستمکار خودش محبت بکنه؟ اینه که عفو بکنه، احسان بکنه، اصلا به روش نیاره، غیر از این که مقدورش نیست. اما هر وقت اون ظالم این مظلوم رو میبینه شرمنده است، و این مظلوم بخواهد از دل او در بیاره مقدورش نیست، از غیر خدا یا از غیر خدا این کار ساخته نیست. اما ذات اقدس اله صحنه ستم رو از دل او بر میداره، اصلا یاد مبارک و سلام الله علیه نیست که با پسر پیغمبر چه کرد. اگر اون یادش بود برای او جهنمی بود. تو روایت از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که چجور نوح تو بهشت است لذت میبرد، پسرش تو جهنم، این چه لذتی؟ فرمود اصلا یادش نیست پسری داشت و کافر بود. این کار خداست. این که فرمود و نظرنا ما فی صدور من غل، غل رو برمیداره، سابق سور رو برمیداره، کینه رو برمیداره، حسد رو برمیداره، رفتار زشت رو برمیداره. این یک تمثیل است و نه تعیین. فرمود اون چه که در دلهای ایناست ما کاملا شستشو میکنیم، با قلب فرشته منش وارد بهشت میشوند. وگرنه این بت‌پرستایی که مقداد شدن، عوازر شدن، عمار شدن، اگر یادشون باشه در بهشت که سالیان متمادی در برابر بت سجده میکردن، این که برای اونها دردآوره. همه کفاری که ایمان آوردن اگر یادشون باشه که سالیان متمادی معصیت گذرانده بودن، که برشون دردآوره. این کار فقط از خدای سبحان ساخته است، از غیر او احدی ساخته نیست. بله دیگه، اما در اون صحنه وقتی که خلط و عمل صالح شد در صحنه موازنه که به نزع و موازین القسط، از اون بعد دیگه کاملا تصفیه حساب میکنند. تا تدهیر محض نشه و قلب شفاف نشه وارد بهش نمیشوند. و نزع ناما فی صدوره من قل، بعد وارد بهش میشوند. طیب و طاهر که شدن وارد بهش میشوند. تو صحنه قیامت همین نگرانی هست، استراب هست، خجالت هست، شرم هست. به همین است، یعنی اینها برای کفر قربانی میکردن، عبادت میکردن، وقتی رفتن به قدم لا اله ما عمل و من عمل فجلا و هبا منصورا، این اثری نبود، منتها چوب شدران میخورن. یه وقت از انسان در برابر یک کار حقی خدماتی انجام میداد، خب میبینه، اما یه وقتی تو تاریکی تیر رها میکند، خب این جایی نمیرسه. این در برابر سنگ و چوب سالیان متمادی خضوع شد، خب این که هوای منصور است، این اثر رو نمیبینه دیره که، اما آثار تلخش رو البته میبیند. این کاری نبود کرده، این تو تاریکی تیر انداخته، چی رو میخواد ببینه؟ یه معدومی رو پرستش کرده، چیزی که نبود، سنگ و گل بود دیگه، معبود نبود. که تعبیر قرآن کریم این است که این چیزهایی که شما اینها رو میدونید اسمایی است که جعلت هم اسما، فقط یه اسمی مسماست. اینا که شما رب نامیدید، اینا اسمایی است به مسما. این کلمه رب یک راست با بای مضاعف، این لفظ است، یه مفهومی تو ذهن دارد اما زیرش خالیه. وقتی شما به بتخانه می روید، این رب بر هیچ کدام از اینا منطبق نیست. لذا میشه اسماء، جعلت هم اسماء، اسمی بی مسماست. بر هر کی بخواد تطبیق بکنه تطبیق نمیشه. تعبیر قرآن کریم است که شما یه اسمی قرار دادی، اینا مسما ندارد دیگر. بنابراین اون چرا که شما کردید تیر به هوا بخورد، تیر به هوا که مقصد نمی رسد. فرمود فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربک یغزی بینهم یوم القیامه. تمام داوری ها به حق برمی گردد در مراحل اختلاف، هر اختلافی از هر ملت و نهلتی که باشه در روز حق خدای سبحان داور است، چه اختلاف مکتبی باشه، چه اختلافی علمی باشه، چه اختلاف عملی. این مال گذشته، چون لکلن جعلنا منها شرعتا و منهاجا، برای شما هم شریعت و منهاج قرار دادیم. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر، به امتانت بگو به سرنوشت اسرائیلی ها مبتلا نشوند. فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. در قبال شریعت حواس از نظر عمل، در قبال شریعت جهل است از نظر علم، از نظر دانش شریعت علم است، از نظر ارزش شریعت حق است. در قبال اون حق میشه هوا، در قبال اون علم میشه لا یعلم. فرمود ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اینا که بیراه میرون و با هوا دارن زندگی میکنن پیرو به اینها نباش. چرا؟ برای کاری از اینا ساخته نیست. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، کار به دست رب العالمین دیگه، به جای خدا کاری اینها انجام بدن، مشکلی از مشکلات تو را حل بکنن، این چنین نیست. یا به تو آسیب برسانن، اون هم نیست البته. حالا اینجا در سوره نفع است، لن یغنوا عنک من الله شیئا. خودشون هم ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعضن، که برخی ها ناصر یک دیگرن، یعنی کمبودی دیگری رو حل میکنن، بعضی ها ولی یک دیگرن، تا تمام کارهای دیگر انجام میدن، اما این نصرت به ولایت ظاهرش نصرت به ولایت است، باطنش عداوت است که الاخلاء بهم ازن بعضهم بعض عدو. چرا؟ برای اینکه این ظاهرش ولایت است، باطنش عداوت، ظاهرش نصرت است، باطنش عداوت، چون در راه باطل یکدیگر را یاری میکنن دیگر. اگر در راه باطل یکدیگر را راضی میکنن، ظاهرش نصرت است، باطنش خذلان، ظاهرش دوستی است، باطنش دشمنی. نظر فرمود الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو، فقط متقین. افراد با تقوا دوستیشون ظاهرش دوستی است، باطنش هم دوستی است دیگر، چون مشکل یکدیگر را در راه حق حل میکنند. اونا مشکل یکدیگر را در راه باطل حل میکنند، کمک به باطل، باطل دیگه. پس این دوستی که اینها باند یکدیگرن، به حسب ظاهر دوستی است، به حسب باطن دشمنی. این یک اصل. و قیامت ظرف ظهور باطن هست. این دو اصل. باطن اینها که عداوت است روشن می شود. دزا کل ما دخلت امتون لعنت اختها این سه است. اینجا فرمود این الظالمین بعضهم اولیاء بعض اما والله ولی المتقین. گاهی انسان بخشی از کارها را خیال میکنه خودش انجام میده، بقیه رو میخواد با دعا حل کنه. ولی یه قدر که جلوتر رفت تحت ولایت الله شد، خودش میشه مأمور کار او، تمام کارهای او را با اختیار او ذات اقدس اله اداره میکنه. اگر گفتن سماوات رو برای شما مسخر کردین، هم سماوات سپهری و نجومی رو مسخر میکنند که انسان از اون رو بهره میبرد که شما میبینین. انسان الان به این فکر آورد که مزیر آورد چرخ نیلوفری را، هم اون سماوات باطنی را که فقط برای مؤمنان درش باز می شود، اون را مسخر می کند، فرشته ها را مسخر می کند. میکائیل سلام الله علیه که مأمور کیل و رزق است، اون را مأمور می کند که اقتصاد مقاومتی را در این شهر به دست پاکان و نیکان اجرا کند. این نحوه کاری است. جبرئیل سلام الله علیه را مأمور می کند که علوم را به اهلش اعطا کند. فرشته های دیگر اینطوره، حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه. اینا رو فرمود من برای شما مسخر کردم، هم آسمان ظاهری و اون چه در اوست، هم آسمان باطنی و اون چه در اوست. این را خدا مسخر میکنه، لازم نیست که ما تسخیر بکنیم. البته انسان کاملی که آدم الاسماء کلها، اون انسان کاملی که امروز وجود بارک حضرت است و همون انسان کامل و اسماء هاولاست، منبع هست که ما دون تعلیم هست و اونها اگر صلاحیت عالم شدن را می داشتن، ذات اقدس اله به خلیفهش می فرمود یا آدمو علم هم به اسمای حالا، اما فرمود فرشته عشق ندارد، برو و قصه مخوان. این در اون حد نیست که عالم به اسما بشه، این در حد گزارش فقط می تواند از اسما با خبر بشه. یا آدمو انبه هم نه علم هم. امروز وجود مبارک ولی است در حد انبع هم است. البته فرشتگان از عرشی و غیر عرشی نسبت به حضرت این معنا را دارن، اما کسانی که پیروان حضرتن معل واسطه فیض ببرن. فرمود الله ولی المتقین، این هم بصیرت افزایی دارد، هم راهنمایی دارد، هم رحمت خاصه دارد. از نظر اینکه لطف ویژه الهی است، رحمت خاصه است. از اینکه گرایش پیدا میشه، میبینید بعضی ها همین که نزدیک اول ظهر است دلشون میتپد برای نماز اول ظهر، بعضی ها اهل نماز هستن حالا یا اول یا وسط. خب این خیلی فرق میکند، اینکه انسان شیفته نماز اول وقت باشه، این چیز دیگه است، این گرایش دیگه، این در همه کس نیست که. بعضی شیفته زیارتن، بعضی شیفته فاطمیان، اینا یه چیز دیگه است. بعضی خب فاطمی عزاداری میکنن، چهار تا قطره اشک میریزن، اما بعضی شیفته باشن، شوق داشته باشن، دلشون پر بکشه، چیز دیگه است. اون میشه هدایت. این بصیرت هست، هدایت هست و موعظه هست و علم هست. اما لقوم یوقنون، که قوم یوقنون بحثش در اوائل همین سوره مبارکه یعنی آیه 4 گذشت. حالا فرمود ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. شما شأن نزول این آیه را که ملاحظه فرمایید، بعضی افراد از خود رضای خوش فکر خیال باف خوش خیال اینا خیال میکنن که مؤمن و کافر یکی اند، معاذ الله، میگن خبری نیست، اگر اونجا هم باشه مثل ما دنیا بعضیمون راحته. در سوره مبارکه کهف گذشت که این شخص میگفت معاذ الله اگر قیامتی هم باشه آخرت ما مثل دنیاست. آیه 36 سوره مبارکه کهف این بود که میگفت به ما از اون ساعت قائمتن ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يهابر اكفرت بالذي خلقك من تراب. این چه حرفای یاوه میبافی؟ میگه اگه قیامتی باشه مثل دنیا ما مرفهیم. اینطور نیست. اینا خوش خیال بودن که میگفتن اگر قیامتی هم باشه اونجا هم مثل دنیا ما مرفهیم. قرآن کریم تقریبا در 5-6 طایفه از آیات قرآن کریم رو این حرف باطل خط ابطال کشید. اولا یک طایف از آیات است که برهان قامه کرد خدا، قیامت، وحی، نبوت، شریعت، دین حق است با براهین فراوان. برای اینکه اون برهان های دقیق عقلی در دسترس دیگران قرار بگیرد، در طایف ثانیه مثال ها زد، فرمود مگر کور و بینا یکسانند؟ مگر زنده و مرده یکسانند؟ مگر ذل و حرور یکسانند؟ مگر عالم و جاهل یکسانند؟ گاهی مرده و زنده، گاهی ذل و حرور، گاهی کور و بینا، اینا رو مثل زد. هل یستوی اعمال بسیر از ذل و حرور؟ اینا این بخش را از در علمی تبیین کرد. بعد قصه ها و داستان ها را شروع کرد، فرمود به اینکه در دنیا مؤمن هرگز در راه نمی ماند و کافر هرگز به مقصد نمی رسد. در بار مؤمن سوره مبارکه طلاق فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود هرگز نمیمونه. ما نمیخوایم روزی مؤمن رو بهش بدیم، که ما میخوایم از راهی که اون نمیدونه بهش روزی بدیم تا همیشه او صدا یا اللهش رد نشه. فرمود تمامی ما رو اقربها عائله خدا، خرسای نجس قطبی و غیر قطبی هم آیله خدا، فهمون ما مدابطن که الا علی الله رزق، اینا آیله منن، برای همه ما سهمیه قرار دادیم. مرغ هوا رو نصیب، ماهی دریا. اینکه سعدی میگه از راه بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا رو نصیب ماهی. میبینید این مرغ پر میکشه میاد از درون آبی ماهی رو میگیره. مرغ هوا رو نصیب ماهی دریا. او برای اون لاشخورا روزی بیان کرده، سهمیه بیان کرده. فهم الا علی الله رزق و عائله منن، حساب کتاب شما منه. کفارم اینجورن. اما فرمود به این که من نمیخوام مؤمن رو اینجور روزی بدم، که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. او کار خودش انجام میده، منم از راه غیب با او رابطه برقرار بکنم، تأمینش میکنم که همیشه این چهرش به غیب باشه نه به مغازش. یرزقه همیشه بگه یا الله و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه من حیث یحتسب. او هم مؤمنانه زندگی میکنن. اما در قبال مؤمن فقط من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. این همیشه در گرفتاری است با داشتن مالهای فراوان، با قرص خواب باید بخوابه بیچاره. این من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا یعنی فقیر میشه، یعنی تو فشار است بالاخره که با قرص خواب داره زندگی میکنه. او کاملا راحت است، انزل سکینه، این کاملا در فشار است. این مال زندگی. در هنگام مرگ هم این دوتا آیه هست که فرمود یضربون وجوه هم و ادبارها. ما که نمیدونیم اون بیچاره چی میچشه، که چه سیلی ها که نمیخوره، چه مشت ها که به پشتش نمیرسه. یضربون وجوه هم و ادبارها، فرشته هایی هستن که سیلی به صورت این بدبخت میزنن، فرشته هایی هستن که مشت به پشت اینها میکوبن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله علیه، یه رساله خوبی داره به عنوان شذرات المعارف. او این آیه رو خوب تبیین کرده که فرشته های اون عالم میبینن این با دست خالی روی سیاه داره میاد، محکم به صورتش میزنن. فرشته های این عالم که مسئول این عالم هم میبینن عمری اینجا وقت تلف کرده، جای دیگران تنگ کرده، محکم به پشتش میزنن این رو بیرون برن. این بیچاره فشار مرگ روش همین هست. این چیزا که میخوره که کسی نمیفهمه که دو تا آیه است دیگر در دو جای قرآن، یضربونه وجوههم و ادبارهم، یه عده از جلو میزنن چهره های اینها، یه عده از پشت اینا میزنن. پس لا یستوون، وارد برزخ هم که شدن در اونجا هم اینطور نیست که یکسان باشن. در برزخ هم همین مشکلات دارن، تو قیامت همین مشکلات دارن. اون هم که یکی جهنم است یکی بهشت. در این 5-6 طبقه از آیات و طایف از آیات همش فرق است. در گوشهای از این آیات فرمود به این که حالا شما بررسی کنید این آدم خوشخیال که میگوید که اگر قیامتی هم باشد ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، بفهمید که بدبختی هاشو از کجاها شروع میشه. در سوره مبارکه نحل این دو قسمت هست. در سوره نحل فرمود به این که مؤمنان یه سبک میمیرن و تبهکارا طرز دیگه میمیرن. آیه 28 سوره مبارکه نحل اینه: الذین تتوفاهم الملائکه ظالمین انفسهم فَأَلْقَوَ السَّلَمَ، اونا تسلیم میشن میگن ما کنا نعمل و منسو، جواب میدن برا ان الله علیم ما کنتم تعملون، فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. اونگاه بعد نسبت مؤمنین که میرسد آیه 32: الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم. مرحوم کلین رضوان در این تو کتاب جنایز کافی نقل میکنند هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه لذت مرگ نمی جاید. هیچ. هیچ لذتی. اون روایات رو چکا کنید. انبیا رو می بینه. هیچ لذتی. خب. پس فرق است بین مرگ اینها. حیات اینها که فرق بود. مرگ اینها که فرق است. به طور کلی ذات اقدس اعلام فرماد می که آیه 18 سوره مبارکه سجده می فرماید که افمن کان مؤمنن که کان فاسقن. شما خیال میکنید هر دو هم یکسان می میرن، یکسان وارد برزخ میشن؟ حواستون جمع باشه، اینطور نیست. اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا مکانهم، و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها من غم. این تو سوره مبارکه سجده. تو ساد هم همینطور بود. در سوره مبارکه ساد آیه 28 این است: ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. این شأن نزول آیه که در این ذکر آمده ملاحظه فرمایید که خوش خیال ها خیال باف ها گفتن که اونجا خبری نیست، اگر باشه ما هم اونجا یکسانیم و در اونجا هم ما راحتیم مثل دنیاست. لذا آیه محل بحث می‌فرماید به این که اینا ام حسب الذين اشتروا اشتره یعنی اکتسبه. این دست رو که میگن جارهه چون وسیله کار و کسب دیگه، اشتره السیئات یعنی اکتسب السیئات، دست چون وسیله کسب و کار است بهش میگن جارهه. ام حسب الذين اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سا ان محياهم ومماتهم. ما گفتیم یکی زنده است یکی مرده، مگر زنده و مرده یکیه؟ مگر ذل و حرور یکیه؟ مگر کور و بینا یکیه؟ اینو چه خیال بافی میکنم مگر فا فرق نمی کنیم. و از طرفی هم اگر معاذ الله معادی نباشد، معناش اینه که کافر و مؤمن یکی هم دیگه، چون دیگه لا میزه فل اعدام، این کافر مرد اون مؤمن مرد، هر دو معدوم شدن پس مساوی هم، چون در عدم هیچ تفاوتی بین معدوم ها که نیست. اگر این خیال بافی هم دارن نخیر، این که شما هرگز معدوم نمیشید، شما به لقای الهی بار میابید، یا به لقای قهر الهی یا به لقای مهر الهی. و عمل و سال ها سوا محیا هم و مهدون سا ما یحکمون اعوذ الله من شرور انفسنا والحمد لله.